با سلام به شما عزیزان، در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشستید. در ساعت 11 شب تهران، 2:30 بعد از ظهر بارانی چهارشنبه در واشنگتن، همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی در غزه، تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای آرام ساختن اوضاع در این منطقه نیز ادامه دارد. طرح مشترک پیشنهادی فرانسه و مصر برای برقراری آتش بس میان اسرائیل و حماس از جمله امیدهایی را برای برقراری آتش بس پدید آورده است. ایمان دراغمه از مسئولان سازمان حماس میگوید نخست اسرائیل باید این طرح را بپذیرد، زیرا به گفته او اسرائیل آغاز کننده جنگ بوده است.
That this initiative by Egypt and the French will be accepted by the Israeli side first, because it is them who started the war and it is them who are aggression people in Gaza. And I think
سخنگوی حماس میگوید امیدوارم اسرائیل به عنوان آغاز کننده جنگ پیشنهاد مشترک مصر و فرانسه را بپذیرد. با حمله آنها به غزه جنگ آغاز شد، با حمله اسرائیل. من فکر می کنم آماده ایم هر پیشنهاد مثبتی را بررسی کنیم. در جبهه مقابل مارک رگف سخنگوی دولت اسرائیل نیز چنین می گوید
Israel welcomes the initiative of the French president and the Egyptian president to bring about a sustainable quiet in the south. That quiet has to be based of course on two fundamental principles. First of all, there has to be a total and complete cessation of all hostile fire from Gaza into Israel. And secondly, we have to see an arms embargo on Hamas that will be...
آقای مارک رگف میگوید اسرائیل از طرح مشترک رؤسای جمهوری فرانسه و مصر در صورت تأمین آرامشی پایدار در جنوب اسرائیل استقبال میکند. این آرامش به گفته او باید بر اساس دو اصل استوار شود. نخست توقف کامل هرگونه اقدام تهاجمی و آتشباری از غزه به اسرائیل و دوم اینکه شاهد شویم که تحریم تسلیحاتی حماس انجام می شود و این تحریم مورد حمایت بین المللی قرار می گیرد. آن سوتر در لبنان شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان ضمن فراخوانی سازمان حماس به ادامه آنچه مبارزه برای نابودی اسرائیل خوانده است، رهبران عرب را نیز به خاطر عدم حمایت از حماس مورد سرزنش قرار داده است.
اليوم مطلوب من بعض الحكام العرب ان يتعلموا من زعيم في امريكا اللاتينيه كيفيه التضامن وحجم التضامن مع شعب فلسطين.
امروز برخی از رهبران عرب باید از یکی از رؤسای جمهوری آمریکای لاتین یاد بگیرند که چطور با مردم فلسطین ابراز همبستگی کردند. در این میان حمله دیروز نیروهای اسرائیلی به یک مدرسه وابسته به سازمان ملل اونروا که چندین کشته به جای گذاشت، از جمله چندین دانش آموز نیز قربانی این حمله شدند، همچنان با واکنش های سازمان های بین المللی روبرو می شود. اسرائیل می گوید مسلحان حماس در این مدرسه سنگر گرفته بودند، اما آقای کریستوفر دنس سخنگوی اونروا این گفته اسرائیل را رد می کند.
We have conducted an initial investigation and as a result of that we are 99.9% certain that there was no militant or militant activity in the school or in the school compound. If anyone has evidence to the contrary, can they please come forward and
help us? تحقیقات دقیق ما 99.9% نشان میدهد که در این مدرسه نه فعالیت نظامی صورت می گرفت و نه افراد شبه نظامی حضور داشتند، نه در مدرسه و نه در مجموعه مربوط به مدرسه. اگر کسی مدرکی یا شاهدی غیر از این دارد می تواند بیاورد و عرضه کند. سرگرد آویتال لیبوویچ از سخنگویان ارتش اسرائیل نیز می گوید
Well, we passed to the press yesterday two names of two militants, Hassan Abu Askar and Ahmad Abu Askar, two major Hamas militants that together with other Hamas operatives were in the area of the school
ما روز گذشته اسامی دو نفر از شبه نظامیان حماس، حسن ابو عسکر و احمد ابو عسکر را در اختیار مطبوعات قرار دادیم. دو عضو مهم این سازمان که همراه افراد دیگری از حماس در منطقه مربوط به مدرسه بودند و از آنجا به سوی نیروهای اسرائیلی به گفته وی راکت شلیک می کردند. یادمان نرود آنها در درگیری های 31 اکتبر 2007 هم از یک مدرسه اونروا به عنوان سنگر استفاده کرده بودند. گفته های سرگرد اسرائیلی از فرماندهان سخنگویان ارتش اسرائیل. چه طرف حقیقت را می گوید؟ چرا غیر نظامیان از جمله کودکان در غزه قربانی جنگ اسرائیل و حماس می شوند؟ چرا شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان خواستار ادامه جنگ حماس و اسرائیل است؟ ابعاد دخالت ایران در اوضاع جاری در غزه چگونه است؟ آیا اسرائیل و فلسطینی ها به راستی خواستار صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز در دو کشور مستقل در کنار یکدیگرند؟ چرا پیمان صلح جنبش فتح به رهبری یاسر عرفات و اسرائیل به اوضاع کنونی در غزه منجر شده است؟ اینها و پرسش های دیگر را در میان میگذاریم با میهمانان چهارشنبه شب های تفسیر خبر، آقای علیرضا نوریزاده نویسنده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و اعراب در لندن و آقای محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. زاده پس از سلام، این پرسش بلافاصله رو داریم که روند اوضاع در غزه رو شما به چه سمت و سوی میبینید و تفسیر میکنید؟
با درود به شما جناب چالنگی، به دکتر سازگارای عزیز و به همه ی بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری. روند رو بسیار بد میبینم و بسیار دردناک. تصور میکنم خیلی از ماها این عکس رو که بنده اینجا میگیرم دیدیم. حالا اگر نور بده عکس این کودکی رو که امروز در بسیاری از نشریات عرب زبان و خارجی نشریات مختلف چاپ شده بود، کودک بیگناهی که قربانی یک بازی خونین و خطرناک شده. من هم حرفای آقای مارک رگف سخنگوی اسرائیل رو شنیدم، حرفایی که هیچ مبنا و اساس منطقی نداشت. حمله به یک مدرسه سازمان ملل که پرچم سازمان ملل بران افراشته شده، حتی اگر پیش از این از سوی جنگجویان حماس مورد استفاده قرار گرفته بود، هیچ توجیهی نداره. به همین دلیلم شما در 24 ساعت گذشته مشاهده میکنید که جامعه بین المللی، حتی ایالات متحده، حتی کشوری مثل چک که اولش وزیر خارجش اسرائیل رو محق به این حمله میدانست، همه اینا دارن موضعشون رو عوض میکنن، چون این عمل یک عمل بسیار مذموم و قبیح و زشت بود که به یک عده آدم بیگناه حمله بشه. بنده اینجا دو تا توضیح رو میخوام بدم که به نظرم خیلی مهمه در دنبال کردن رویدادهای غزه این دو مسئله رو بهش اجازه بدید. این دو تا نکته رو بگم بعد در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم اجازه بدید قبل از اینکه دو نکته رو مطرح بفرمایید من تصحیح کنم. سرگرد آویتال دیچ بوده کسی که این حرفا رو زده، بفهم.
نه، من سخنگوی، من دیروز آقای مارک نگف میشنیدم که ایشون داشت توضیح میداد. نه داشت توضیح میداد که
بود که ما پخش کردیم، بفهمید.
خیر، نه من سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل رو میگم، سخنگوی دولت اسرائیل. به هر حال دولت اسرائیل از ابتدا اجازه نداد خبرنگاران از اسرائیل به غزه برن و در نتیجه آن کس که داره از غزه گزارش میده خبرنگاران عربی هستند که در اونجا هستند برای الجزیره، برای تلویزیون جمهوری ولایت فقیه. این خیلی جالبه، برای تلویزیون جمهوری اسلامی و دیروز داد و بیداد را انداختن که خبرنگارشون در اسرائیل دستگیر شده. عجب، اگر یه یهودی ایرانی به رادیو اسرائیل گوش بده میشه جاسوس اسرائیل، اما یک شهروند عرب فلسطینی در اسرائیل برای تلویزیون جمهوری اسلامی گزارش میده، پس اینا میخوام ببرم بابا با صد رحمت به اسرائیل، چقدر اونجا آزادی است و دموکراسی که خبرنگار میتونه برای تلویزیون جمهوری اسلامی که خواستار نابودی اسرائیل گزارش تهیه کنه. به هر حال اسرائیل اجازه نداد میدیای بین المللی بره در غزه، اگر خبرنگار CNN یا صدای آمریکا یا خبرنگار BBC در آنجا بود، حداقل دو وجه قضیه رو نشون میداد، یعنی نشون میداد حماس چه کار داره میکنه، مردم بیگناه رو نشون میداد. در نتیجه ما یک روایت دو طرفه داشتیم. الان فقط داره الجزیره گزارش میده، فقط داره العربیه گزارش میده، تلویزیون پرس تیوی گزارش میده، تلویزیونایی که یک طرف قضیه کودکان رو نشون میدن. تا حالا یک جنازه فرماندهان حماس که کشته شدن نزدیک 150 تن از کادرهای حماس به قتل رسیدن، اینا رو هیچ کدوم اعلام نشده. همون کاری که حزب الله در ژوئیه دو سال پیش انجام داد. این یکی. مورد دومی که باید بهش اشاره بکنم این است که اسرائیل جنگ تبلیغاتی رو داره میبازه، به خاطر اینکه هیچ نوع توجیهی درست نه. غزه آقای چالنگی شما میدونید نه صحرا داره نه کوه داره نه تپه داره، یک مش بلاک سیمانی است که خیلی طبیعی است وقتی موشک های قسام رو از اونجا شلیک میکنن در پشت یکی از این بلاک هاست. پس این که اینا میرن قاطی مردم و شلیک میکنن امر واضحی بوده برای اسرائیل، و اسرائیل میدونسته که این مسئله رو حماس داره انجام میده. بنابراین بسیار این جنگ از ابتداش جنگ خطرناکی بوده، و حماس و جمهوری اسلامی و سوریه و این عربده کشانی که اینجا اونجا را افتادن به خوبی دارن الان بهره برداری میکنن. عاشورای دومی در جریان است. آقای حسن نصرالله هم که امروز تکلیف رو روشن کرد.
خب دو تا نکته از آقای نورزاده به صورت بفهمم ممنون میشه. یکی این که اسرائیل اعلام کرد که روزهای اول جنگ، روزهای اول دوم جنگ که بودن، یعنی خیلی از گزارشگرها بودن، مال AP بود، مال جای مختلف بود، که حماس در واقع اجازه نداده که اینها به مناطق غیر نظامی، یعنی نشون بدن که افراد نظامی حماس کشته شدن. این رو مسئولان اسرائیلی گفتن. یکی این نکته است که حتما توضیح خواهید داد، تفسیر خواهید کرد. یکی هم در مورد این شیوه عمل اسرائیل هست، این رو خواستن از شما بپرسیم. یک کسی که ایمیل زده آقای آرش که میگن وقتی میگن شدت حمله اسرائیل به حماس با حملات موشکی حماس متناسب نیست، سعدی میفرماید انگشت مکن رنج به در کوفتن کس تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت.
در مورد اول جناب چالنگی، ای کاش اسرائیل اجازه میداد خبرنگاران میرفتن و خودشون گزارش میدادن حماس سانسور برقرار کرده و اجازه نمیده ما اون طرف قضیه رو هم گزارش کنیم، این دقیقاً به نفع اسرائیل بود. در مورد دوم جناب چالنگی، شما کاملاً ما مشکلات اسرائیل رو درک میکنیم، حمایت از جان شهروندان اسرائیل رو درک میکنیم، محکوم میکنیم تروریسم حماس و جهاد اسلامی رو، کشتن زن و بچه مردم بیگناه اسرائیل در اتوبوس و انتحاری، ولی الان صحبت این نیست. الان صحبت این است که اسرائیل موشک قسام میاد یه دیوار اسرائیل رو خراب میکنه، موشک اسرائیل 30 تا فلسطینی رو میکشه که ممکنه دو تاشون حماسی باشن، بقیه آدمای بیگناهین. یا الان شما تعداد تلفات اسرائیل رو ببینید و تعداد تلفات فلسطینی ها رو، این خرابی که در غزه ایجاد شده جناب چالنگی، این جز نفرت و کین به بار نمیاره. مادری که 5 تا دخترش کشته شد، این مادر شما ازش چه انتظاری دیگه دارید؟ یا پدری که خانوادهش نابود شده. بله حماس مجرمه به خاطر پناه جستن در پس دیوار مسجد و خانه و بیمارستان، همون کاری که حزب الله کرد، اما کار اسرائیل هم کار درستی نیست و باید به نظر من این کار هم محکوم بشه.
خب بله این یه بحثه، اون تو بحث بر سر این هست یا جنگ هست یا نیست، یه ده اینو میگن، یعنی اگر جنگ هست نه اسرائیل نه حماس، دو طرفی که جنگ میکنن از طرف دیگه که انتظار نمیشه داشت، اگر این طرف با تیرکمون جنگ میکنه اون طرف اگه سلاح برتری داره بذاره زمین تیرکمون برداره باش جنگ کنه.
آقای چالنگی، شما حماس رو یک گروه تروریستی میدونید، اسرائیل یک دولت منضبط عضو سازمان ملل معتقد به قوانین و باید رعایت بکنه حقوق بشر رو در اونجا، دولت دموکراتیک، شما انتظارت از اسرائیل که انتظارت از حماس نیست. آقای حماس میره زن و بچه رو میکشه.
من فقط اینجا
ملتزمه.
قصد بنده این هستش که مسئله روشن بشه. بنده نه مثل شما آقای سازگارا و میلیون ها انسان دیگه خواستار این هستیم که هیچ جنگی در هیچ جای دنیا نباشه. ولی ببینید شما قطعا بیوگرافی آقای نزار رو خوندید، این یکی از رهبران حماس که کشته شد. در بیوگرافی ایشون به عنوان مخترع و مبتکر به کار بردن سپرهای انسانی از ایشون یاد شده.
بله.
یعنی کسی که رهبر حماسه
و این بنده
افسوس نمیخورم بر کشته شد. بس بسر همینه، به عنوان مبتکر کسی که اومده گفته آقا آدم‌ها میشه ازشون استفاده کرد به عنوان سپر دفاعی اطراف رهبران حماس، اطراف اعضای حماس. خب
آقای چالنگی، من کاملا حرف شما رو قبول دارم، بر مرگ ایشون هم اشکی نمی‌ریزم، همون کمان که بر همون آقای رعیان که 4 زن داشت، یعنی خیلی جالب بود یک مبارز فلسطینی عضو حماس 4 زن داشت و 15 بچه، نه برای اینا اشکی نمی‌ریزم، اما برای اون کودکی که تصویرش امروز از صبح داره چشم منو می‌سوزاند اشک می‌ریزم و متأثر میشم که چرا جامعه جهانی به خود نمیاد حماس اون اندازه‌ای که جمهوری اسلامی مقصره، حماس مقصر نیست. حماس داشت صلح میکرد، داشت میشست گفتگو میکرد با فتح. این پولای جمهوری اسلامی و خالد مشعلها و مصطفی نزارها و اینها بودن که ملت فلسطین رو به این بازی جنون‌آمیز کشوندن. والله ابو مازن این انسان با شرف و وطن پرست میخواست صلح کنه و داشت با اولمرت به یک نقاطی میرسید. ببخشید من خیلی وحب زدم وقت آقای دکتر سازگار.
نقاط آقای سازگار هست که بگن شما فراموش کردید. خوش اومده آقای سازگار.
ممنونم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان.
منظر رو چطور شد؟ شما چطور میبینید؟ و این اختلافی که بین فلسطینی ها هست، دو دولت در دو منطقه فلسطین.
بله، من اتفاقا دوستان خیلی خوبی دارم از روزگاران گذشته بین مبارزین فلسطینی که امروز اونا همشون از بنده یا مسنترن یا در سنین ماها هستند، همه در واقع پشت دولت میانه روی فلسطین آقای محمود عباس هست. با این دوستان که شما صحبت میکنید خدایش نیست که از جمهوری اسلامی خیلی گله دارن و بعضیشون که قائل به تئوری توطئه هستن حتی بی خجالت مطرح میکنن که اصلا جمهوری اسلامی دستش با تندروهای اسرائیل در یک کاسه است. علت چی این است که میگن اگر حماس رو تحریک نمیکرد، این اصطلاح دلارهای خونینی که دکتر نوری‌زاده به کار میبرن، بچه های فلسطینی هم میگن و به اضافه بر اون میگن دست
در اشرق الوسط به عربی ایشون نوشتن.
بله، احتمالا ممکن از آقای دکتر نوری‌زاده خونده باشن مقالات ایشون و این همین لغت رو به کار میبرن، میگن دلارهای خونین جمهوری اسلامی و دستهای خونین ایران حماس رو انداخته جلو و اونها معتقدن میگن که ما اگر انتخابات فلسطین در پیشه انتخابات آتی به دلیل آزمایش بدی که حماس پس داده ما در یک انتخابات آزاد اصلا می بردیم و با رأی مردم و پشتیبانی مردم غزه ما و ساحل غربی ما نخست وزیری هم می گرفتیم و با آرامش این کار می کردیم. اما این تحریکات باعث شده که حماس این شعارهای تند و تیز که خود این بچه ها خب 60 سال جنگیدن، 60 سال اینها تو مبارزه بودن، جنگاشونو کردن، زورشون رسیده به یه جایی که الان میگن ما با این مسیر این که دو دولت تشکیل بشه باشیم، اسرائیل به ما احتیاج داره، اصلا فلسطینی ها مردم متخصصی هم در سراسر دنیا، سرمایه‌دارای فلسطینی در همه دنیا هستن، ما پامون یه جا بیاد زمین، آرامش داشته باشیم، یه دولتی باشه هم از همه دنیا فلسطینی ها میان کمک و یه دولت پیشروی میشیم در کشور عربی، هم با خود اسرائیل روابط خوبی که برقرار بکنیم، بیش از همه به دلیل مسائل تکنولوژیکی اقتصادی، مراودات، رفت و آمد، نیروی انسانی، اصلا به اصطلاح وابستگی متقابل بین اون ایجاد میشه. و به نظر من راه دو حرف درستی هم میزنن بچه های میانه رفت. من واقعا دیروز در نطق شورای امنیت گوش میکردم مقامات کشورهای مختلف، وزرای خارجه و اینها حرف میزدن، محمود عباس هم داشت حرف میزد، دیدم با چه سوز دلی واقعا حرف میزنه و شماتت البته میکرد اسرائیل و طبیعیه که او باید شماتت بکنه، ولی دفاع میکرد از مسیر صلح‌آمیزی که پیش روشون. به نظرم ببینید آنچه که اتفاق افتاده، اسرائیل به دو تا انتخابات داره، یعنی به دو تا تاریخ نگاه میکنه، یکی 20 ژانویه است که آقای اوباما در امریکا میره در کاخ سفید، بنابراین نمیخواد که به اصطلاح یه جوری باشه که وادار بشه به یک کاری که دلش نمیخواد، اما از اون مهمتر انتخابات 10 فوریه در خود اسرائیل. خیلی خبرگزاری ها مفسرین میگن برنده این جنگ در اسرائیل آقای اهود بارک، ایشون وزیر دفاع و از حزب کارگره و الان محبوبیتش در اسرائیل رفته بالا و همونجور که اون بار هم صحبت کردیم اینا هم بچه های فلسطینی میفهمیدن، هم سیاستمدارای دیگه میفهمیدن، هیچ سیاستمدار خیلی باهوشی نمیخواست، یه آدم متوسط هم میفهمید که در اسرائیل به دلیل انتخابات پیش رو و شعارهایی که جناح تندروی حزب لیکود داده، وقتی که حماس 19 دسامبر که آتش بس 6 ماه تموم شد شروع کرد به موشک زدن و تحریک کردن، کاملا قابل پیش بینی بود که وزیر دفاع حزب کارگر و حزب سرکار کادیبا اینا برای اینکه انتخابات بعدی رو ببرن واکنش نشون خواهند داد. و حتی
واقعا برای انتخابات، یعنی اینکه دیدن
بخش بزرگش هست برای
ممکنه باشه، یعنی ولی واقعا در برابر اون موشکان باید واکنشی نشون داد یا نه؟
به هر حال در اسرائیل هر دولتی سر کار باشه وقتی شهروندانش مورد اصابت موشک قرار میگیرن باید واکنش نشون بده، میده هر دولت دیگه هم باشه واکنش نشون میده، برای اینکه اولی ترین و مهمترین مأموریت هر حکومت در هر جای دنیا حفظ امنیت شهروندانشه، بنابراین هر دولت دیگه هم سر کار باشه واکنش نشون میده. منتها این حجم واکنش اسرائیل به نظر من رهبران حماس و رهبران جمهوری اسلامی که پشت پرده مغز حماسی ها بودن، این واکنش رو فکر نمی کردن، تصور نمی کردن که اسرائیل اینطور شیشتونگ اینجور عرشبت با تمام قوا وارد میدون بشه، 8 روز بمباران هوایی بکنه، بعدم نیروی زمینیش وارد بشه. الان غزه رو اسرائیلی ها 2 تیکش کردن، شمالش و جنوبش رو اصلا جدا کردن و دارند که پاکسازی میکنن، حتی صحبت از این نیست که ماکت شهر غزه سیتی رو، در واقع شهر غزه رو ساخته بودن قبلا، تجربیات جنگ‌های خیابون به خیابون دارن و میخوان برن پاکسازی خونه به خونه بکنن. به قول سرمقاله واشنگتن پست دیروز نوشته بود این مرحله جنگ که شروع بشه غیر نظامی ها بیشتر کشته خواهند شد و اسرائیل بلاز تبلیغاتی بیشتر زیر فشار قرار میگیره. منتها من دو نکته هم بگم عرضم تموم کنم. به نظر من اسرائیل، من نگاه میکنم کاراشو حماس رو اولا به نظر من الان که نگاه میکنید آقای اسماعیل هنیه اصلا سری از آثارش نیست و اینی هم که رفتن مصر رو دارن میگن آتش بس میپذیرن، به نظر من جا زدن. رهبران ایران هم شما میبینید این شو و دکور و اینایی که درست کردن برن یه عده تو فرودگاه بشینن، اینا خب معلوم بود کش که به جایی نمیرسه، یعنی آخه با یه عده 700 نفر برن بسیجی تو فرودگاه بشینن، ما رو بفرستیم بریم کجا؟ برن آخه اینا که دنیای واقعیت نیست. آقای خامنه ای هم دیدن خیلی کار بدیه، گفتن سفارتخونه ها رو نگیرین. و میخوام بگم همه این شلوغ بازیایی که ایران کرد تموم شد و این بدبختی که سر مردم فلسطین آوردن، حالا مردم فلسطین بدبخت موندن، مردم غزه و یه جنگی که پیش روشته. اما در سمت اسرائیل، به نظرم اسرائیل 2 تا چیز در دستورشه، یکی این است که به هر، یعنی هر نوع آتش بسی بخواد اجراشه، گذرگاه رفح رو در واقع تنها جایی که شما نقشه نوار غزه رو که نگاه کنید کاملا داخل خاک اسرائیل، جز یه مرز جنوبش که با مصره و 40 تا نمیدونم تونل زیرزمینی غزه ساخته بوده. به هر قیمت بلایی رو که سر حزب الله لبنان اسرائیل آورد اینجا هم میخواد بیاره، یعنی بالاخره با همه شلوغ بازی‌ها که اونجا در اومد، اسرائیل در لبنان توانست تا رودخانه لیتانی بیاد بالا، نیروهای سازمان ملل بذاره اینجا، الان دست حزب الله دیگه از مرز اسرائیل کوتاه شده. اونجا هم به نظر من هدف اسرائیل از بین بردن ماشین نظامی حماس هست، ولی در انتها هر پیمان صلحی رو بخواد یا آتش‌بسی بپذیره، این رو خواهد گذاشت که اون گذرگاه رو بده دست نیروهای بین المللی، دست حماس رو کوتاه کنه و بتونه ورود اسلحه به غزه رو کنترل کنه. مثلا موافقه، حالا در فرصت بعدی میگم که کشور عربی چیکار میکنه. من نکته دومم فقط این است که خواهش میکنم، اسرائیل به نظر من این دفعه برخلاف جنگ لبنان تبلیغاتش یه مقدار هوشمندانه تره، یعنی نمیگه من بخوام بزنم نابود کنم، از اول داره میگه من که فردا بگن باخت شکست خورد، میخواد همش داره میگه که من میخوام توان نظامی حماس رو فقط از بین ببرم.
خب آقای نوری زاده، باز پرسشی داریم مربوط میشه در واقع علاوه بر طرح صلحی که هستش، یکی از بینندگان ما نظر ایشون هست، علی گفته که در مورد مسئله فلسطین حرفی که سران رژیم میزنند این که چرا از فلسطین حمایت میکنید، میگویند همونطور که اروپایی ها بحران را از اروپا وارد خاورمیانه کردن، ما هم به جای اینکه در خاک خودمان با اسرائیل بجنگیم، با حمایت از حماس و حزب الله جنگ را از مرزهای خودمان به آنجا میبریم. یعنی خیلی معتقدند عراق عرصه جنگ ایران با آمریکاست، اینو خواستن فلسطین رو هم عرصه جنگ با اسرائیل میخواد ایران بکنه. یه همچین استراتژی
در این فاصله 3 دقیقه‌ای که هست، من فقط میرسم به یه بخش اشاره کنم و اینکه جمهوری اسلامی از ابتدا این کارو کرد. یعنی در دهه 80 اگر به یاد بیاورید، صحنه نبرد جمهوری اسلامی با ایالات متحده در لبنان بود، گروگانگیری بود، سفارت منفجر کردن بود، یعنی در خاک خودش مقابله نکرد. در مرحله پایانی جنگ به محض آنکه ایالات متحده دو تا سکوی نفتی و چند کشتی ایرانی رو زد و بعد ماجرای هواپیمای ایرباس پیش آمد، جمهوری اسلامی جا زد و تسلیم شد و جام زهر رو به خورد آقای خمینی دادن. بنابراین جمهوری اسلامی همیشه از رویاروی مستقیم با ایالات متحده و با غرب وحشت داره. اینه که در عراق مقابله میکنه، در فلسطین و در لبنان. خیلی هم طبیعی است، این کارو باعث این میداند که عمرشو دراز میکنه و بعد از این برگی که مثل برگهایی که مثل حماس، جهاد اسلامی، حزب الله، مقتدا صد و غیره هست، در روزگاری که بر سر میز مذاکره نشست بهره میبره. بگذارید من یه نکته رو در اینجا بگم، بعد انشالله بعد از خبر دنبال خواهم کرد. ببینید آنچه که الان داره اتفاق میفته، یک رژیمی هزاران کیلومتر آن سوتر از اسرائیل نشسته و لوای نابودی اسرائیل رو برافراشته، عاشورای دوم به راه انداخته است و روزه‌خوان‌ها به جای روزه کربلا خواندن روزه غزه می‌خوانن و امروز آقای حسن نصرالله هم به این روزه‌خوان‌ها اضافه شد. نتیجه این کار چه خواهد بود؟ فضای خاورمیانه و کشور و منطقه رو رادیکالیزه کردن. جمهوری اسلامی در داخل فریادی بر سر اسرائیل می کشد، مشتی بر سر آزادی خواهان ایران می زند، نعره ای سر آقای اولمرت می زند، خانم شیرین عبادی رو آزار می دهد. بچه هایی که در ایران خیلی دفتر تحکیم وحدت یکی از منصفانه ترین و زیباترین بیانیه ها رو نوشته بود، همان بود که بنده و دکتر سازگارا اینجا هم صحبت کردیم، که در این بازی اسرائیل رو محکوم میکنن به خاطر عمل کردش در برابر غیر نظامیان، اما حماس رو باید محکوم کرد که در پس انسانها سنگر درست میکنه و
اسرائیل چه باید بکنه؟ آقای نوری زاده ببینید، اسرائیل باید ملاحظه اینو بکنه.
من دارم اعلامیه دفتر تحکیم وحدت رو میگم، میگم یعنی خیلی منصفانه بود اگر اسرائیل رو محکوم کرد، حماس رو هم محکوم کرد، ولی رژیم جمهوری اسلامی در روزه خود باید تو سر تحکیم وحدت بزنه. و حالا وقت دیگه نداریم، وقتی برگشتیم در رابطه با چیز سلمه صحبت میکنیم.
آنیتا این از تهران نوشتم 29 ساله از تهران، به عقیده من همین کمک کردن ایران به فلسطین باعث بدبخت‌تر شدن این ملت میشه. واقعا نمیشه این مردم بیگناه رو جای پناه داد که اینطور از بین نروند و ایمیل های دیگه در ارتباط با مسئله اسرائیل و درگیری های خونین در غزه. به استودیوی خبر میریم. وقتی که برگردیم با آقای علیرضا نوریزاده در لندن، آقای محسن سازگارا در استودیوی واشنگتن، گفتگوی خودمون رو ادامه میدیم. اما پیش از اون به استودیوی خبر.
درود. مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید جمهوری اسلامی ایران برای باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب بزرگترین چالش در خاورمیانه خواهد بود. پزشکان مدافع حقوق بشر امروز با صدور اطلاعیه خواهان آزادی کامیار و آرش علایی، پزشکان ایرانی پیشگام در مبارزه با بیماری ایدز که در اوین زندانیان شدند. در خبری دیگر، شرکت هندی ریلاینس اندستریز تصمیم گرفت صادرات بنزین به ایران را متوقف کند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، پلیس آن کشور بیش از 30 تن را به اتهام تلاش در توطئه کودتا برای سرنگونی دولت بازداشت کرد. یک فرستاده ویژه چین در دارفور درباره عواقب فاجعه بار صدور حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان از سوی دادگاه رسیدگی به جنایات بین المللی هشدار داد. مردان مسلح به یک ایستگاه تلویزیونی در مکزیک حمله کردند. رئیس اداره اطلاعاتی ملی بریتانیا میگوید که تهدید تروریسم از سال 2006 تا کنون در آن کشور کاهش داشته است. با سپاس.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا با شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای نوریزاده، صحبت طرح صلح بود. ببینید، شما قطعا دیدید یا در راه بودید ندیدید، ساعت قبل از اومدن من به استودیو، یعنی دقیقه ادامه داشت، شاید هم هنوز ادامه داره، آقای محمد حسن نیکل که روزنامه‌نگار معروف دنیای عرب خاورمیانه که شما هم چند بار باشون ملاقات کردید، ایشون مصاحبه داشت با الجزیره و صحبتی رو کرد لابلای مصاحبهش که هیچ کس به فکر این نیست که آتش بس بر حمایت کنه از برقراری آتش بس، به فکر این نیست جامعه جهانی، نه اروپا، نه آمریکا و نه دولت‌های عرب، که به طور جدی تأکید کردن که خواهان این باشه آتش بس برقرار بشه و صلح انجام بشه، و در غیاب یک همچین چیزی است که اسرائیل داره در اونجا سرکوب میکنه. این حرف آقای هیکل، واقعا هیچ تلاش واقعی و جدی وجود نداره برای اینکه آتش بس برقرار بشه و صلح میونه طرفین؟
من بسیار تأسف میخورم بر مرحوم هیکل، چون هیکل از اون زمانی که با پرزیدنت سادات اختلاف پیدا کرد از نگاه من مرحوم شد. از اون به بعد هیکل هرچی می نویسه پیچیده در مشتی اوهام و کینه ورزی است. اون روزنامه نگار برجسته‌ای که همه منتظر بودن که به صراحه اون سرمقاله هاشو هر روز بخوانن، دو نفر واقعا، او در مصر و میشل ابو جوده در الحیات، همه هر روز منتظر آن بودن. هیکل سقوط کرده و آلتی شده برای الجزیره که بیارن بنشوننش از زبان اود ناسزا بگن به این و آن. اما این که آقای هیکل میگوید حرف بی ربطیست. آقای خامنه‌ای در ایران رهبر جمهوری اسلامی و آقای حسن نصرالله مصر رو ملامت میکنن که چرا دروازه رفح رو نمیگشاید. اینها نمیدانن مصر ملتزم به قرارداد صلحی هست که به موجب آن توانست سینا رو پس بگیره اون منطقه آباد رو بسازه و سالانه میلیون ها میلیون دلار درآمد نصیبش بشه. مصر یک کشور ملتزم و متعهده، اردن یک کشور ملتزم و متعهده، اینها نمیتونن سر رو بشکنن. چرا جمهوری اسلامی از متحد استراتژیکش سوریه مبارز به رهبری شیر دلاور عرب بشار اسد، چرا از اون نمیخواد که در مرزهای جولانش که اشغال توسط اسرائیل، از اون طریق مبارزان رو، این استشهادی های تهران، اینا که میخوان شهید بشن در فرمان لبیک یا خامنه‌ای، خب اینا رو بدین از سوریه بفرستین تو. چرا مردم غزه و لبنان باید کشته بشن به خاطر خودخواهی ها و بازی های اینا؟ عرب ها یه طرح صلح دارن، طرح صلح پادشاه سعودی بود در زمان ولایت عهدش، که حضرت عالی هم در بیروت تشریف داشتید در کنفرانس سران عرب، سوالم کردی و در اونجا همه دیدن این طرح بسیار جامع و کامل. اسرائیل به پشت مرزهای 5 ژوئن 67 برگردد و عرب‌ها قرارداد صلح امضا کنند، روابط کامل دیپلماتیک و سیاسی 21 کشور عرب با اسرائیل برقرار کنند. خب جمهوری اسلامی و کشورهای نظیر این مخالف اینن. الانم فرمان حمله صادر می‌کنند، سوریه تحریک می‌کند. شما اشاره کردید که در این روزها از آقای اسماعیل هنیه خبری نیست، از آقای خالد مشعل هم خبری نیست، آقای خالد مشعل هم معلوم نیست کجا قایم شدن. اما مردم بیگناهی که دارن کشته میشن، مسلم وجدان کشورهای عربی به مراتب بیش از وجدان آقای خامنه‌ای و آقای بشار اسد نگران، آزرده است، دلش میخواد برای فلسطینی‌ها کاری بکنه. به گمان من کار مبارک کار مهمی است، به خصوص که دکتر سازگارم اشاره کرد حماس برخلاف اون رویایی که داشت که اسرائیلیان میان و جنگجویان حماس روزی 50 جنازه اسرائیلی میفرستن به داخل خاک اسرائیل، موفق به این کار نشد. همشون فرار کردن. اون عده‌ای هم که هستن که موشکی میندازن، میدونن با موشک گراد و قسام نمیتوانن کمر اسرائیل رو بشکنن. کمر حماس هم شکسته. باز برخلاف لبنان، در لبنان مرز سوریه برای حزب الله هر چرا از دست میداد میفرستاد تو، از سوریه میآمد و بعد در لبنان حزب الله پراکنده بود در مناطق مختلف، شهرها در واقع پوششش بود. غزه یک جای باریکه بسیار محدودی است. پس حماس ناچار الان که مصر قدم پیش گذاشته، اون حماس 10 روز پیش نیست. الان وقتی حماس صحبت میکنه، اولا ببینید آقای مصطفی نزال و آقای در واقع امروز دیدم که محمود زهار، اینا اومده بودن صحبت میکردن که با مصر رابطه چندان بدی ندارن و مصری ها هم پذیرفتن. امیدوارم اینا برن بنشینن، شورای امنیت هم جمعه قطعنامه‌ای بده بیرون که وتو نشه و این جنگ خونین پایان پیدا کنه. و هدف، ببینید اسرائیل یه هدف دیگه هم داره، اینم بگم و حرفمو تموم کنم. هدف اسرائیل این است که به این وضع آشفته یه حکومت در غزه و یه حکومت در ساحل غربی پایان بده. انتخابات حماس میترسه ازش و ابو مازن میخواهد انتخابات ریاست جمهوری که در ژانویه پایان میگیره، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان با هم انجام بشه. حماس با آتش افروزیش به دستور دیگران، جمهوری اسلامی و سوریه، خواست جلو انتخابات رو بگیره، شکست خورد و به نظر من در قاهره مذاکرات به آنجایی خواهد رسید که معبر رفح باز بشه زیر نظارت بین‌المللی و بعدم انتخابات
بشه. البته این هدفی رو که شما گفتید که میتونه وجود داشته باشه و نه، اسرائیل رسما اعلام نکرده، بارها گفتن که ما خواهان این نیستیم تغییری در اونجا بده، مسئله داخلی خود فلسطینی هاست.
خیلی ها... ولی تغییر داده خواهد شد خود به خود.
خیلی ها میگن آمریکا در شرایط فعلی اون نقشی رو که باید برای آتش پس بر بسرا ایفا کنه نمی کنه. این انتقاد درسته؟ چه باید بکنه که نکرده؟
البته آمریکایی به قول خودشون این دوره فطرت از ماه نوامبر که رئیس جمهور جدید انتخاب میشه تا 20 ژانویه که رئیس جمهور جدید میره توی کاخ سفید رو خودشون بهش میگن اردک لنگ. یعنی خیلی تصمیمات حاد و عجیب غریب نمیگیره.
ولی دیروز خانم رئیس در شورای امنیت،
ولی آقای اوباما هم البته هر چه ازش پرسیدن گفته امریکا یک رئیس جمهور الان داره و به خصوص در مسائل خارجی من هیچ اظهار نظری نمی‌کنم که
دوتا حرف نشه. ولی به نظر میرسه وقت قراری که من توی چیزا دیدم خانم رایس در واقع حتی روزانه با آقای اوباما هم در ارتباطه و گزارش و بریفینگ به اصطلاح از حوادث خاورمیانه به رئیس جمهوری که 20 ژانویه میره تو کاخ سفید میده. موضع دیروزی که خانم رایس به عنوان وزیر خارجه امریکا در شورای امنیت گرفت شبیهش رو وزیر خارجه انگلیس هم گرفت و اینها نسبت به این طرح لیبی که پیشنویسش رو داده به شورای امنیت که بحث بشه در واقع این ملاحظه رو اضافه دارن، ضمن اینکه همشون کشته شدن غیر نظامی ها رو محکوم میکنن و خواهان پایان جنگ هستن. اما این اما رو امریکایی ها و انگلیس ها و حتی تا حدی هم میشه گفت اروپایی ها میگذارند که حماس باید که در واقع تضمینی که اسرائیل میخواد داشته باشه که دیگه از داخل غزه موشک نزنه و حالت جنگ نباشه. به قول یکی از دیپلمات ها میگفت که در واقع این نمیشه که حماس میگه من اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسم، زمنن دولت اینجام باشم، زمنن تو خاک اسرائیل موشکم بزنم، زمنن هیچ کم کاریم نداشته باشه. یکی از دیپلمات ها دیروز میگفت و به نظر منم حرف منطقیه، یعنی نه حماس هر سازمان دیگه هم باید این رو قبول بکنه که نمیشه یه سازمانی بیاد بگه آقا من این دولتی که به رسمیت نمیشناسم، ضمناً قذرم بدین دست من، من رئیسش باشم، انتخابات مثلا حالا اومدم سر کار، و ضمناً من از اینجا موشکم میزنم تو خاکش بعد هیچ کاری هم نداشته باشه. طبیعیش که خب با واکنش مواجه میشه. بنابراین هم امریکا هم بقیه فشارشون الان این است که در واقع وقتی آتش بس برقرار بشه که اطمینان از خلع سلاح شدن حماس به معنی این که دیگه موشک به خاک اسرائیل نمیزنه حاصل بشه. من در به هر حال پاسخ اون شنونده شما میخوام بگم که جامعه جهانی اتفاقا این روزها از رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلیس، وزرای خارجه این کشورها، وزیر خارجه امریکا و اتحادیه اروپا، حتی روس‌ها آدم ویژه فرستادن، از غذا جامعه جهانی تکاپوی خیلی زیادی این روزها دارن میکنن و اصلا اینطور نیست که دنیا الان ساکت نشسته بشه. اتفاقا میشه گفت به لحاظ دیپلماتیک یکی از کم فروغ ترین حرکات رو ایران داره میکنه.
از چه نظر؟
از نظر اینکه ایران در واقع به دلیل اینکه الان شما در اظهار نظر هر کدوم از عرب‌ها که می‌بینین، رهبران دنیای عرب، جالبه یک حمله که به اسرائیل به طور طبیعی میکنن، چون به هر حال خودشون عربن، کشورهاشون، مردمشون، اینها یه حمله به ایران میکنن و ایران رو درست یه صندلی گذاشتن کنار اسرائیل و هر اتهامی به اسرائیل وارد میکنن یه دونه گاهی اوقات شدیدترش هم به ایران وارد
میکنن. منصفانه
تا حدی به نظر من رهبران عرب حق دارن، برای اینکه میگن آقا توی ایران هستی که اون پشت این آتیشا رو درست میکنه و نگرانی از عرض شود که ایران اینکه شده اولویت به نوعی کشور عربی که در منطقه گویی پشتیبان تروریسم، آتش افروزی و جنگ افروزی است. حالا یه خودم ممکنه اغراق میکنن عرب ها، ولی به هر حال این مسئله است که پیش اومده. و جالبه آقای جالنگی، حتی شیعیان عراق، این خبرگزاری عراق نو نوشته بود، نقل کرده بود مصاحبه ای رو در تظاهراتی که در دفاع از حماس کرده بودن، پاره رهبران حماس رو محکوم کرده بودن که در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفته بود ما همون جوری که بر اسرائیل پیروز میشیم همون جوری که یزید بر حسین پیروز شد. یعنی حتی افکار عمومیه شیعیان عراق، حداقل که بخش میانه رو شیعیان عراق هم مخالف اینجور پشتیبانی از حماسی است که برای صدام، اونه این مسئله دیگه شما همش که برای صدام بزرگ داشت گرفتن، 3 روز عزا اعلام کردن و اینجور مواضع رو در عالم مذهبی و دینی و سیاسی داره. من به هر حال من حیث المجموع امیدوارم هرچه زودتر آتش این جنگ تموم بشه و هرچه زودتر در واقع به خون و خون ریزی خاتمه داده بشه، ولی پیشبینی این است که این وقتی تموم خواهد شد که آنچه که الان اسرائیل و تقریبا جامعه جهانی و اعراب همه پذیرفتن محقق بشه، یعنی این که بتونن گذرگاه رفح رو کنترل کنن، حماس رو خل سلاح کنن، و البته ممکنه پاره رهبرانش، حالا چند تا کشته شدن ولی چند تاشون هم ممکنه فرار کنن، دستگیر نشن، ولی به هر حال احتمالاً این جنگ اونجایی تموم خواهد شد که اتفاق میفته. یک بحث دیگه هم میمونه، این در داخل ایران که حالا برگردیم در ادامه.
آقای نوری‌زاده، در ارتباط با اون چی که آقای سازگارم اشاره کردن، محبوب نبودن حماس در میون گروهی از شیعیان عراق یا جاهای دیگه، یک ایمیل آقای آریا بحرینی فرستادن، نوشتن آیا پاسخی برای دشمنی دیرینه فلسطینی ها علیه ایرانیان وجود دارد؟ آیا 1500 اسیر آزاد شده فلسطینی در سال 1369 توسط ایران که به عنوان مزدور برای عراقی ها علیه ایرانیان می جنگیدن گواهی بر این ضدیت نیست؟ اینا نه تایید نه تکذیب، پرسش فقط. همراهی آنها با عراقیان اشغالگر در کویت و تشییع جنازه نمادین صدام حسین در غزه و کرانه باختری آیا توجیهی برای ایرانیان فراموشکار باقی می‌گذارد؟ یکی اینه، یکی این که حکومت دولت ایران معتقد است با یا گفته میشه با حمایت از حماس و مسئله فلسطین به محبوبیت خودش در میان ملت‌های عرب در واقع افسوده میکنه، میافزایه. اینو چقدر واقعا
من همین هفته مقاله نوشتم در سایت VOA صدای امریکا در رابطه با 30 سال فلسطینی گرایی سیاست جمهوری اسلامی، در دو مصاحبه، یکی با یاسر عرفات و یکی با آقای ابو مازن، با عرفات در تونس و با ابو مازن در کویت، از هر دو پرسیدم درباره رابطهشون با ایران و جالب هر دو یک جمله رو گفتن: ضربه‌ای که از جمهوری اسلامی و سوریه به ما خورده به مراتب بیشتر از ضربه‌هایی است که از اسرائیل خوردیم. عرفات حتی به من گفت 370 هزار دلار پولی رو که مؤسسه صامد فلسطینی که زنها این کارهای دستی که درست میکنن در نمایشگاه بین‌المللی تهران از فروش این مجسمه مسجد الاقصی و غیره به دست آورد، جمهوری اسلامی حتی این پول رو بهشون نداده و جمهوری اسلامی در مقابل همیشه آماده بوده برای آنچه که شرعیه یا دولت قانونی یا کیان قانونی فلسطینی میخواندیم آماده بوده پول بده به دشمنان این کیان، یه روز به ابو صالح، یه روز به آقای احمد جبریل، یه روز دیگه به حماس، یه روز به آقای رمضان شله، که این در واقع کیان فلسطین تضعیف بشه و تشکیل نشه، چون نه عرفات نوکری جمهوری اسلامی را حاضر بود بکنه و نه آقای ابو مازن. الان هم قربان شما اگه نگاه کنید یک ریال از کمک هایی که از گلوی ملت ایران میزنن و به فلسطینی ها میدن برای مردم غزه یا مردم ساحل غربی برق و آب و نان نمیشود، بلکه موشک میشه که از این تونل های زیرزمینی رد کنن به داخل غزه. مردم غزه یک ریال از این کمک ها را نگرفتن، اما از صدام گرفتن. برای همین شما تا به حال در یک دونه از تظاهرات عکس آقای خامنه ای رو ندیدین در غزه یا ساحل غربی بالا ببرن. و بدتر از این، در انتفاضه قبلی که تعدادی مجروح به ایران آوردن، مجروحان رد کردن که بهشون خون بزنن، گفتن این خون مال شیعه است، به رگای ما نزنید. این نوع نگرش اونها به آقای سیدعلی خامنه‌ای و به جمهوری اسلامی و به ایرانی است. اما هیچ کدام از اینا دلیل نمیشه که ما چون بعضی از فلسطینی‌ها چنین موضعی دارن ما موضع منفی نسبت به کل قضیه بگیریم. نه، به اعتقاد من اون جنبش فتح و گروهی که دولت خود مختار رو رهبری میکنن، اینها کسانی هستن، اینا بیروت دارن نشون میدن، کسانی هستن که هم نه به حاکمیت ایران تعرضی کردن، آمادگی این رو دارن که بهترین روابط دوستانه و برادرانه رو با ایران داشته باشن. در تایید فرمایشات آقای دکتر سازگارا در رابطه با اینکه جمهوری اسلامی کم رنگ‌تر از همه است، یه مثال خیلی ساده، این آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، کشورهای دیگه عربی ایشون تقاضا کرده بود سفر کنه، اظهار عدم اشتیاق کردن، در نتیجه ایشون فقط رفت دمشق و بیروت، اونم برای دیدن آقای حسن نصرالله رفت و همینطور رئیس جمهوری لبنان، که در اونجا گفت جمهوری اسلامی نمیگذارد مرزهای لبنان مشتعل بشه، چون نگران بودن مبادا حزب الله بخواد آتش پراکنی کنه.
خب آقای نوری‌زاده، شما زمان به این شایعه هم پایان دادید که گفته میشد آقای نوری‌زاده در آن واحد دو کار رو نمیتونه انجام بده، یعنی نشون دادید که میشه هم ضمن مصاحبه به دقت تصاویر رو هم دنبال میکردید، اینطور که خبر از بیروت دادید. چون شایعه بود دو کار رو در آن واحد آقای نوری‌زاده انجام
داد. هیچ وقت در تظاهرات اکثر خامنه‌ای رو بالا نبودن، این تصاویر اکثر خامنه‌ای پیش
بود. بله بله، با دقت تمام که بشه تفاهم نشه بیروت هست. یه باید گفتن حسن نه نمیشه پرسپولیس باب، اگر روزی ایران با آمریکا و اسرائیل رابطه برقرار کند و فلسطین و اسرائیل به صلح برسند، آن موقع این آخوندها چه خواهند کرد؟ پس هیچ وقت دنبال صلح نیستند تا به منافع خودشان برسند، نوشته ایشونه، و ما را سر کار بگذارند و سرمایه مملکت را چپاول کنند. در این مورد شک نکنید. این ایمیل یکی از بینندگان ماست. اما گفته میشه حکومت های مثل ایران خیلی ها گفتن. حرف دیگرون. از مسئله فلسطین و غزه برای سرپوش گذاشتن روی مسائل داخلی خودش از جمله افزایش سرکوب ها در ایران استفاده میکنه. واقع بینانه است؟ درسته؟ عادلانه است؟ همچنین
والا تا حدی میشه گفت درسته، برای اینکه اولا فضای تبلیغاتی در ایران این 7-8 روز گذشته فوق العاده سنگین بوده رو ماجرای غزه و چند تا اتفاق افتاده. یکی همین که آقای دکتر نوری‌زاده اشاره کردن، بچهای دفتر تحکیم که اصل دفتر تحکیم این بچه ها هستن، حالا هی سعی دارن بگن که اون کسایی که نمیدونم به بیت رهبری رابطه داشتن اونها طیف شیراز، اینا طیف علامن، ولی تحکیم واقعی همین بچه ها هستن. اطلاعیات خیلی خوبی داده بودن و گفته بودن که کار اسرائیل محکومه ولی کار تروریستی هم محکومه. خب دیدید که روزنامه کارگزاران رو که فقط یک بخش کوچیکی از اطلاعیه رو چاپ کرده بود بستن به بهانه همین، و کیهان چند روزه یکی دو تا اشرا تهدید کرد که حمله بکنن و تحکیم رو هم ببندن یا دستگیر بکنن، که البته به نظر من زورشون نمیرسه. نکته دوم به نظر من مسئله دانشگاه شیرازه. در دانشگاه شیراز بچه ها بعد از مراسم که در 16 آذر داشتن احضارشون کردن، 30-40 نفر داشتن اخراج میکردن و 4 نفر رو هم از فعالینشون از جمله محسن زرین کمر، همونی که جدا آقای لاریجانی تصویرش رو یوتیوب هست، صراحتن به عنوان دانشجو وایساد و گفت من شما رو اصلا رئیس مجلس ایران نمیدونم، برای اینکه در یک انتخابات قلابی در واقع رفتید توی پارلمان و بقیه انتخابات مجلس. 4 نفر از جمله ایشون رو دستگیر کردن و دانشجوی دانشگاه شیراز اومدن توی خیابون تظاهرات کردن دیروز و بهشون حمله کردن و جو در دانشگاه شیراز بسیار تنده و دانشجوها تهدید کردن که اگر دوستانشون آزاد نشند به دوباره تظاهرات خواهند. من نکته آخری که میخوام بگم، غیر از حالا بستن روزنامه، دستگیری دانشجوها، سرکوب، ماجرای بستن دفتر مدافعان حقوق بشر خانم عبادی و در ابعاد مختلف، یک نکته دیگه‌ام که در ایران تحت شعاع غزه قرارش دادن مسئله انتخابات رئیس جمهوریه. یعنی بذارید مثالی بزنم، حالا غیر از آقای خاتمی که باز هم لیت و لعله کرد و باز در صحبت دیروز در مثلا دهه محرم هم ایشون باز نگفت که میاد یا نمیاد، ولی تقریبا یه جوری حرف زد که انگار نمیاد. اما نکته جالب و درس آموز آقای چالنگی برای من این بود که آقای عبدالله نوری که ایشون هم در صحبت با معلما مطرح کرد که من ولایت مطلقه فقیه رو مخالفم، مثل آقای منتظری، و گفت که اصلا در بازنگری قانون اساسی من مخالف بودم و مخالفم هستم با این ساختار قانون اساسی، از دو طرف تهدیدش کردن. یه طرف حالا بخشی از دوی خردادی ها رفتن تهدیدش کردن که آبروتو میبریم و سر صدا درست میکنیم. خیلی برای من درس آموز بود، جالب بود. یه طرف آقای منصور عرضی مداح و هم گروه های فشار که اینا الان برو بروشون هم از دولت های احمد نژاد تهدید به کشتنش کردن، براش پیغام کردن که ما اون دفعه تو خیابون کتک زدیم، این دفعه میکشیم.
کمتر از 2 دقیقه وقت.
من فقط عرضم این است که انتخابات رئیس جمهوری هم در ایران، مثلا یه آدم مستقلی مثل آقای نوری یا آقای شهدسعدی یا دیگرانی که میخوان مطرح بکنن، این روزها حکومت در واقع تحت شعاع ماجرای غزه قرارش داده و زیر لوای این فضای تبلیغاتی که ساخته حتی تهدید به کشته شدن هم میکننش.
آقای نورزاده، این تفسیر یا این اظهار نظرها پایه در واقعیت داره؟ منصفانه است؟ سرپوش گذاشتن بر مسائل داخلی با سوء استفاده از مسئله غزه و فلسطینی ها؟
البته که نه. البته و اسباب تأسف شما نگاه کنید، حتی طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی رو آقای لاریجانی اعلام کردن به علت شرایط حساس و خاص و غیره، فعلا گذاشتیمش کنار. یعنی یک امری که میتوانست کابینه احمدی نژاد رو به زیر بکشد، آن هم در واقع غزه آمد و سرپوش گذاشت. جمهوری اسلامی رژیمی است که از ابتدا در بحران زندگی کرده، اگر بحرانی وجود نداشته ایجاد کرده برای بقای خودش. حالا دیروز عراق و کربلای عراق و افغانستان، امروز کربلای غزه، فردا کربلای کجای دیگر. و طبیعتا احتیاج داره رژیم به چنین بازیهایی. ببینید آقای چالنگی، امروز در طول این یک هفته تلویزیون‌های جمهوری اسلامی واقعا اگر انسان میتوانست 10 دقیقه نگاه بکنه مریض میشد، جز خون و کشتار ندادن. فیلمی نشون داده شد در صدای آمریکا در برنامه آقای بیژن فرهودی، دو روز اول، روز فکر میکنم شنبه بود که با آقای بهنود مصاحبه میکرد، یک کودکان تلویزیون جمهوری اسلامی رو نشون داد با چفی و غیره و معلم داشت برای اینا از مبارزه و غزه و غیره میگفت. من پیش خودم فکر کردم این بچه های معصوم رو اینجور در برابر نفرت و دشمنی قرار دادن. بعد از 9/11 آمریکا فشار زیادی روی کشورهای مثل سعودی، مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس آورد که آقا شما نفرت رو از کتابهای درسی بیارین بیرون. آخه این چه معنایی داره که تو کتاب شما به محصل یاد میدید از مسیحی و یهودی بدش بیاد؟ و همین باعث 9/11 و امثال اینا میشه. حالا میبینیم جمهوری اسلامی متاسفانه آمده تو کتابهای درسی یهودیان به سخره گرفته میشن، مسیحیان همینطور، افسانه هایی که درست میکنن، فیلم هایی که درست میکنن. این مسائل هم که مثل غزه پیش میاد که دیگه بساط روزخانیشون کامل میشه و تنور داغ و همینجوری نون به تنور میچسبونن، منتها به مصلحت خودشون و نه به مصلحت ملت ایران.
نمیدونم وقت داریم. شبیه آلمان هیتلری نیست گسترش فرهنگ تنفر به خصوص از یهودیه؟
چرا اصولا ایدئولوژی ها چالنگی دشمن تراش و دشمن ستیزن، ایدئولوژی ها نفرت آفرینن. و همونجور که ایدئولوژی فاشیستی در آلمان وقتی حاکم بود این کار رو میکرد، در ایران هم قرائت ایدئولوژی که انقلابی از دین که حاکم شده از ابتدا در واقع هم که این روز آدم میگن دشمن تراشی و دشمن ستیزی که از ستونهای فقراتش بود.
خیلی آقای نوریزاده شبیه میدونن این نکته رو که گفتیم. شما چی؟ منصفانه میدونید یک کمچین قیاسی رو؟ حتی گفته میشه که بله بفهم
جناب چالنگی، آقای خمینی بر این باور بودن که ارتش 20 میلیونی باید درست کرد. آقای خمینی شکست خورد. اون جوانهایی که در جبهه کشته شدن نه برای گل روی آقای خمینی، برای دفاع از وطن و شرف و ناموسشون رفتن. آقای خامنه ای هم به نظرم میخواد ارتش 20 میلیونی درست کنه با شستشوی مغزی دادن بچه های نازنین ما که به جای بازی باید مرگ و مرگبر و خون رو در نگاهشون و صداشون بنشانه.
خب سپاسگزار هستیم از آقای علیرضا نوریزاده که با ما بودن و شما
دیگه مونده آقای صاحب.
بسیار سپاس داریم از شما آقای نوریزاده که با ما بودید و امیدواریم هرچه زودتر شما رو در استودیوی واشنگتن داشته باشیم. و سپاس از شما.
ممنون
از آقای محسن سازگارا که در این برنامه با ما بودن. تا چهارشنبه آینده که باز دوستان رو خواهیم داشت. فردا برنامه ما درباره با گزارشگران صدای آمریکا خواهیم بود، مرور خواهیم کرد مهمترین خبرهای روزهای اخیر رو، بازتاب رویدادهای غزه رو در آمریکا و اروپا پی خواهیم گرفت و گزارشهایی هم از ایران خواهیم داشت. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال زاگرس دناس هند و سبلان، فیروزکو آسماری کوساران، شاهو سفیدکو تفتان، تا حالش بینالود و تابشان بر سراسر ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.